تا به این لحظه هر آنچه که تقدیم حضور با سعادتتون شد تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کنه. اما نوبت میرسه به همکارانم در برنامه روی خط خبر که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهد شد با اجرای همکارم فاطمه شهبازی.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. اینجا روی خط خبر. بله، روی خط خبر رادیو سلامت آغاز شد و تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. همچون هفته های گذشته در این برنامه سه موضوع بررسی میشه و شما هم میتونید کنار ما باشید و ضمن شنیدن و پیگیری موضوعات امشب روی خط خبر اظهار نظر هم بفرمایید. اگر سوالی دارید برای ما پیامک کنید به 30102. نکته که هر هفته در این برنامه خدمت شما عرض میکنم اینه که بخشی از موضوعاتی که در روی خط خبر مطرح میشه موضوعاتی است که شما برای ما ارسال میکنید از طریق 30102. حوزه‌های مختلفی رو در این برنامه زیر ذره بین میذاریم، مسائلی از جنس منابع طبیعی، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی و از همه مهمتر پزشکی. در روی خط خبر امشب من فاطمه شهبازی به اتفاق علی ابراهیمی و محمد رسول طبیب سه موضوع رو بررسی میکنیم. در کنار ما آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و یحیی لک تهیه کننده هم حضور دارند. دو دقیقه خب وقتشه که خدمتتون عرض کنیم که قراره راجع به چه موضوعاتی در روی خط خبر امشب صحبت کنیم. قبل از اینکه آقای علی ابراهیمی وارد استودیو بشن، آقای محمد رسول تبیک وارد استودیوی روی خط خبر شدن و بریم خدمتشون و زبان خودشون بشنویم موضوعی که قراره پیگیری کنن. آقای تبیک گرامی سلام، بر شما خوش اومدید.
درود بر شما سرکار خانم شهبازی، همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان عزیز برنامه. یکی از آخرین مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت این بود که روز اول مهر که در واقع آغاز بازگشایی مدارس و دانشگاه هست نامگذاری شد به روز ملی پرچم.
چه زیبا.
به همین مناسبت یک جشنواره‌ای داره برگزار میشه با عنوان شادبوم که اتفاقات خیلی جالبی تو این جشنواره داره میفته و هم این جشنواره همین نامگذاری در واقع در راستای موضوع هویت ملی و شکلگیری این مسئله هست. اتفاقات خیلی جالبی هم تو این جشنواره داره میفته که در گفتگوهای تلفنی که داریم به طور مفصل بهش خواهیم پرداخت.
سپاسگزاریم. بریم سر وقت دومین موضوع. خب دومین موضوع ما به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش انتخاب شده. ورزش علمی در جامعه. قرار آقای علی ابراهیمی این موضوع رو بررسی کنن و به نقطه‌ای برسیم که آیا در حال حاضر ورزش، به ویژه ورزش همگانی و همینطور آمادگی جسمانی و ورزشی که در بوستان‌های شهری انجام میشه تا چه حد پایه علمی داره؟ و موضوع دیگر ما که بنده در خدمتتون خواهم بود در خصوص یک مسئله زیست محیطی. قراره بریم روستای عبدالله در شهرستان تفت استان یزد و این موضوع رو بررسی کنیم که احداث معدن در روستای عبدالله تا چه مرحله پیش رفته و تا اونجایی که مطلع شدیم اهالی روستا از طریق مراجع زیرفت و همینطور مسئولان پیگیر این موضوع هستن که احداث معدن تبعات زیست‌محیطی زیادی برای روستا به دنبال خواهد داشت. با این وجود ما در خدمت اهالی روستای عبدالله هستیم. میدونیم که تعداد از این عزیزان امشب روی خط خبر رادیو سلامت رو خواهند شنید. اگر سوالی دارن حتما برای ما بفرستن به 3102. قرار راجع به این موضوع با یک نماینده و یک مسئول گفتگو کنیم. ساعت همینک 26 دقیقه و اینجا روی خط خبر
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خلیج گرگان زمان زیادی برای احیا ندارد. در خوشبین‌ترین حالت 8 سال زمان دارد و در بدبین‌ترین حالت 4 سال. نیل خشکی تا به اینجا 10,000 هکتار از وسعت آن را بلعیده. ماهیان خاویاری را به عقب رانده، ترس را به جان و فوک‌های خزری انداخته و جمعیت ماهیان استخوانی را تهدید کرده. رونق را نیز از گردشگری بندر گز و بندر ترکمن گرفته. این آغاز دومینوی مرگی است که اگر طلویش گرفته نشود، زندگی را در دو استان سخت و سخت می کند. نیمی از خلیج گرگان در مازندران قرار دارد و نیمی دیگر در گلستان.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بله، در روی خط خبر روی کرده ما به این شکل از چندین سال گذشته که برای ورود به موضوعات یک بخش کوتاه صوتی میذاریم که میتونه نمادی از موضوع ما باشه. یک در واقع آنچه که شنیدیم راجع به تبعات زیست محیطی خلیج گرگان بود و ما میخواییم در این بخش از روی خط خبر یک موضوع زیست محیطی رو مطرح کنیم. همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، قراره بریم روستای عبدالله در شهرستان تفت استان یزد، اما این رو خدمت شما عرض کنم که چطور ما متوجه این موضوع شدیم. اگر یک جستجویی در سایت های اینترنتی و وبگاه ها داشته باشین، خیلی کم راجع به این موضوع نوشته شده، اما یک از همکاران گرامی ما سرکار خانم بی تقصیر تهیه کننده برنامه دهگرد که هر هفته به یک روستایی تشریف میبرن و گزارش های مستندی رو تهیه میکنن، متوجه شدن که اهالی روستای عبدالله در تفت استان یزد خیلی استقبال کردن از رسانه، از رادیو، و درخواست کردن که این موضوع از طریق رادیو سلامت بررسی بشه. ما هم گفتیم چشم و قراره که در این لحظه در خدمت سرپرست اداره کل منابع طبیعی یزد باشیم. ریاست اداره کل منابع طبیعی استان یزد، جناب آقای رضا باقری فهرجی. آقای باقری گرامی سلام عرض میکنم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم و تشکر میکنم از اینکه مطالعه بگریه مردم را میتونست که به گوش مسئولی برسونه و بحث های محیط زیست و منابع طبیعی مسئولی هستش که واقعا برای حالا آیندگان هست و نسل آینده که این حساسیت خیلی برای ما خیلی اهمیت داره. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. وظیفه ماست. ما تقریبا چند هفته است که مجدداً رفتیم سراغ مسائل و مشکلات زیست محیطی و پیش از شما هم در خدمت عزیزان استان شهر شاهوار بودیم، شهرستان شاهوار در شاهرود، و اونجا هم ظاهراً فعالیت‌های معدنکاوی مشکلاتی رو برای اهالی ایجاد کرده. اما در خدمت شما هستیم جناب آقای مهندس باقری و می‌خوایم از زبان خود شما بشنویم که الان فعالیت معدنی در روستای عبدالله چقدر پیش رفته و تا اونجایی که می‌دونیم باز یک سری شکایات و اعتراضات مطرح شده. بفرمایید.
بله، ببینید، منطقه عبدالله یکی از ذخیره‌های گیاه مرتعی سازمان منابع طبیعی کشور هستش و به هر حال از نظر ژنتیکی و زیست محیطی خیلی اهمیت داره. یه مجموعه هستش کنار روستای عبدالله به نام کوه آدربلندان که به هر حال مجموعه از گیاهان دارویی، گیاهان صنعتی و با ارزش را شامل میشه که به همین عنوان ما حدود 10 سالی هستش که به عنوان ذخیره گاهی رام کردیم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانی است. ولی از قبل یه مقداری از معدنکاری هایی که برحال اونجا مناطق برحال از ذخایر آهنی برحال کشور هستش، برحال چون که ذخیره گاهی اعلام شده دیگه حق برداشت ندارم، ولی چون که قبل از این که ما ذخیره اعلام کنیم یه مقداری معدن کاوی شده و دیپوی از مقداری از این معادن برداشت شده بوده و دیپو شده بود و اینا ما سازمان صنعت برای این که برحال از انفال میخواست حفاظت کنه خیلی سخت بود، مجبور شد که حدود 3000 تن از این دیپو را به مزایده بذاره که از اول اردیبهشت ماه به مدت 6 ماه قرار شد که یک قطب خلافه برحال نظر اداره کل منابع طبیعی انجام شده بود که با اون رایزنی هایی که کردیم و اونا رو محدود کردیم به یک سری الزامات و شیوه ها که اینا فقط بیان دیپو رو بردارن و برن به مدت 6 ماه. ولی متاسفانه معدنکار یک بخشی از این اضافه بر دیپو رو داشت برداشت میکرد که ما به داد با شکایت کردیم و کارشون رو متوقف کردیم، با البته با گزارش مردمی، حمایت های مردمی و دادستان محترم هم دستور توقف کار را داده و الان هم کار متوقف شده، فقط مختص برداشت دیپو هستن و از منطقه خارج میشن و هیچ گونه برداشت دیگه از اون منطقه انجام نمیشه.
یعنی کاملا دیگه فعالیت معدنی اونجا متوقف میشه؟
آره، اصلا اونجا اصلا قرار نبود که اونجا معدن بشه، چون که اونجا ذخیره‌های منابع طبیعی ممنوعه، بهترین گونه‌های مرتعی اونجا، بهترین شاخص‌های مرتعی ایران تو منطقه خشک تو منطقه هستش.
آقای مهندس، تا اونجا که ما میدونیم اگر در یک محدوده و منطقه‌ای که خب بکره و به عنوان یک منطقه مثل همین جایی که شما فرمودین ذخیره‌گاه طبیعی است، اگر معدنکاوی و معدنکاری انجام بشه یا برداشت اونجا صورت بگیره، ما هم شاهد تهدید منابع آبی هستیم. این جولان ماشین‌های سنگین که خودش یه سری تبعات خاص خودش رو داره و گاهن آب کشاورزی و یا آبی که در منطقه باید به مصرف حالا اون منابع طبیعی برسه به سمت معادن هدایت میشه. حالا میخواییم بدونیم که در این مدتی که این فعالیت اونجا صورت گرفته آیا روستا آسیب دیده یا نه؟
ببینید، قرار نبوده که ایشون اصلا دست به منطقه بذاره، فقط برمی شد که دیپو رو از منطقه خارج کنه. دستکاری هایی که از 20 سال پیش انجام شده بوده فقط اون دپو رو خارج کنه، هیچ کنه دستکاری نکنه. فقط
یعنی از 20 سال پیش این دپو دست نخورده بوده؟
این دپو بوده، ولی بعدش دیگه ممنوع یاد اعلام شده، منابع طبیعی اجازه نداده که بعد
دست نخورده، همون جوری مونده.
بله، دست بردایی به این دپو اموال دولتی میشود و حقایت از چونه ارزش معدنی آهن خیلی خوبی داشت، این بود که قرار شد که با همه هنگ دستایی نداردی این مقدار رو بردارن. ولی الان یه سری تخلفاتی از طریق تیمون کار انجام شد که به هر حال با اعتراضات مردمی و دستور به موقع دادستان الان متوقف شده و هیچ مشکلی الان فعلا تعطیل هستش، فقط مختص به دپو هست. دپو تا 20 روز یک ماه دیگه اگرم یه مقداری هم باقی مونده باشه فرصت داره که فقط دپو رو بردارن و هیچ کنه دستکاری در دریا دیگه انجام نشه.
بله، این حاصل تلاش مردم منطقه، اهالی روستا و همینطور پیگیری های شما بوده.
خواهش میکنم، دست شما را نکنم. در هر حال ببینید هر گونه دستکاری در طبیعت و مخصوصا معدنکاوی پیامدهای زیست محیطی جبران ناپذیر را برای منابع طبیعی و محیط زیست داره. همیشه هم این اتفاق افتاده. معمولا منابع طبیعی و محیط زیست دنبال کمترین اثرات پیامدی هستن که به هر حال ما مجبوریم یه بخشای امنیت حالا ذخایر معدنی و خیلی بالا هستش و نمیشه که بر نداری، ولی حالا جایی که واقعا ارزش زیست محیطی بر معدن به چربه واقعا ما باید حتما دفاع کنیم، مخصوصا جایی که آبهای مثل مناطق مثل اطراف شیرکوه یز از لحاظ آبهای زیرزمینی خیلی اهمیت داره. معدنکاوی 100% شریانات زیرزمینی همجوری که شما به درستی فرمودید کاملا درست بود که گفتید آقا تاثیر داره رو آبهای زیرزمینی، قنوات مسیرهای آب را قطع میکنه. به همین دلیل هم ما هم خیلی خودمون هم حساسیم، تو اطراف شیرکو کمتر اجازه میدیم که معدنکاری بشه، به جز اینکه حالا بعضی مواقع مثل اینجا قبلا انجام شده، الان فقط دپو هستش و چیزی به نام معدنکاری و معدنکاوی و اینکه واگذار شده باشه اراضی برای معدن اصلا ممنوعه، اونجا امکان پذیر نیست. فقط یه مدت محدودی فقط برداشت دپوهای موجود از گذشته برداشت میشه و خدا رو شکر الان با اون حساسیتی که مردم دارن، مطالبه‌گری که مردم دارن، اصلا تو منطقه امکانی هست خود معدنکاری نیست و نمیشه این کارو بکنه.
یک بازه زمانی خاصی براشون تعیین کردین که به طور کلی دپوی اونجا دیگه جمع و جور بشه؟
بله سرکار خانم، ببینید از 22 به مدت 6 ماه ایشون وقت داشتن که بردارن،
که انجام ندادن.
بله 3000 تن هم برداشتش بوده برآورد کردن دیگه، اصلا ایشون دیگه فکر کنم تموم شده باشه دیگه اجازه برداشتم. خود سازمان سمت استانم خیلی مایل نیست، چون که مزایده بوده باید این کارو انجام می‌شده، الان هم فکر می‌کنم اواخر کار است.
بله معدن هم که دیگه اواخر پوشیده میشه دیگه کاملا.
ان شاء الله.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. گرچه می‌دونیم که معدن و معدنکاوی یعنی پیش به سوی توسعه، اما گاهی فعالیت معدنی باعث میشه که ضوابط زیست محیطی زیر پا گذاشته بشه و منجر به بروز یک سری مشکلات بشه، از جمله گرد و غبار، ریزگرد، آلودگی منابع آبی و سایر مسائل. خیلی سپاسگزاریم جناب آقای باقری گرامی. ما منتظر هستیم که بتونیم یک چند دقیقه هم با جناب آقای نجف‌زاده، دکترای زمین‌شناسی و رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم صحبت کنیم. شما هم همراه باشین با ما، اگر نکته و سوالی هست با جناب آقای نجف‌زاده مطرح کنید. آقای دکتر نجف‌زاده گرامی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
شما
خدا قوت باشید،
شبتون بخیر باشه.
متشکرم
آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که ما سعی می‌کنیم که در روی خط خبر به عنوان مطالبه مردمی مطرح کنیم، فعالیت معدنکاوی در ذخیره‌گاه‌های طبیعی و همینطور در مناطقی که به هر حال زیست انسانی وجود داره و میتونه حالا یک سری مخاطرات رو به وجود بیاره ما پیگیری می‌کنیم. امشب در خدمت جناب آقای باقری هستیم، ریاست اداره کل منابع طبیعی استان یزد، و داریم در خصوص فعالیت‌های معدنی در روستای عبدالله صحبت می‌کنیم. خوشبختانه اونجور که ایشون فرمودن با پیگیری‌های مردمی فعالیت معدن کاملا متوقف شده و یک سری حالا دپویی که ناشی از برداشت‌های قبلی بوده در محل هست که در یک بازه زمانی باید کاملا برداشت بشه. اما در محضر شما هستیم و می‌خوایم بدونیم که فعالیت‌های این چنینی چقدر ضابطه‌مند هست و اصولاً اگر مردم شکایت کنن مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون صنایع و معادن چقدر پشت مردم و اهالی اون منطقه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
ممنونم.
و مهمان عزیز و گرانقدر برنامه‌تون. ببینید، متشکرم. ما قاعدتاً یکی از محورهای مهمی که در کشور حسب ممنوعیات مقام معظم رهبری و تأکید معظم الله در خصوص اقتصاد کشور برای ما مهم هست، بحث استفاده حد اکثری از ظرفیت معادن کشور هست. یعنی ما قاعدتاً باید در برنامه هفتم هم گنجانده شده به طور قطع باید بتونیم بالاترین سطح بهره‌وری از معادن کشور رو در جهت اینکه اقتصاد تک محصولی نفت سیستم بودجه عمومی کشور رو داره آزار میده، ما بتونیم معدن رو به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی کشور، چه معادن فلزی و چه غیر فلزی رو بتونیم فعال بکنیم. و در این زمینه هم قوانین بسیار قدرتمندی و در برنامه هفتم در جهت حمایت از معدنکاری در کشور گنجونده شده. اما در کنار تلاش قانونگذار و دولت برای استفاده حداکثری از معادن برای اقتصاد ملی، قطعاً حفظ شرایط زیست محیطی اولاتر و واجبتر هست.
بله،
قاعدتاً زندگی در زیستگاه‌هایی که به ویژه در شرایط نزدیک به زیستگاه‌های انسانی معادنی که قرار دارن، همه سازمان‌ها و در حقیقت سازمان‌های زیردخل تصمیم‌گیر در فعال شدن یک معدن باید به دقت و موشکافانه مسئله رو بررسی کنن. ما یه سری خطرات زیست محیطی داریم، یه سری خطرات زیست زمین شناسی داریم، یه سری خطرات هیدرولوژیک داریم که گاهن فعالسازی یک معدن منجر به کور شدن چشمه ها میتونه بشه، میتونه رانش های موجود و بطنی خاک رو فعال بکنه با توجه به ریزش و برداشته هایی که انجام میشه، میتونه در حوزه اگر فلزی بوده باشه قطعا یه سری شورابه های ایجاد بکنه که بسیار سمیان و قاعدتا نباید وارد آبهای زیرزمینی بشه. از این لحاظ ما فعال شدن معادن رو در کنار حفظ شرایط زیست محیطی پایدار باید ببینیم. سوالی که فرمودید، مجلس شورای اسلامی براش هر دو موضوع مهمه. هم تلاش داریم میکنیم در کمیسیون صنایع معدن و کمیته معدن که به طور جد بستر رو برای بیشتر فعال شدن معادن کشور که جی دی پی در حقیقت چشمگیری رو وارد عدد بسیار چشمگیری رو وارد جی دی پی کشور میکنه انجام بدیم. اما در کنارش قانونگذار شرایط رو به نفع ایجاد در حقیقت حفظ شرایط زیست محیطی پایدار هم تدارک کرده.
بله، بسیار
موردی که می‌فرمایید قطع یقین ما آمادگی کامل داریم. اگر حتما در استان قابل حل، ما شورای معادن استان رو داریم، استاندار محترم استان یزد قطعا میتونن در شورای عالی معادن استان این موضوع رو مطرح بکنن و نظر کارشناسی سازمان‌های استان رو بگیرن. ولی اگر موضوع در حد و شدتی باشه که از هر نظری، چه از نظر تخریب زیستگاه انسانی، در تخریب زیستگاه‌های دامی، منابع طبیعی، شرایط آبی و محیط زیستی بتونه خسرانی برای مردم و مثلا زیستگاه های انسانی اونجا داشته باشه، قطع یقین مجلس و کمیسیون صنایع و کمیته معدن اختصاصا آمادگی کامل داریم ما هم سفر بکنیم، هم از نزدیک آخرین داده ها رو بررسی بکنیم و قطعا اقتصادی کردن در حقیقت مزیتی معادن با مردم لحاظ می شود. برای ما مردم ارزشمندن، زیستگاه هاشون ارزشمنده و اولویت ما اینه که مردم از یک معدنکاری آسیب
بسیار ندید. ممنونیم جناب آقای باقری، اگر نکته ای هست بفرمایید، حدود یک دقیقه صحبت شما رو میشنویم. ببینید اگه خطا به آقای دکتر نجف زاده باشه.
ممنونم،
شکرم آقای باقری عزیز.
نجف زاده عزیز، نماینده محترم مجلس، حرفای کاملا منطقی، کارشناسی و قانونی رو بیان کردن که ما با سازمان صنایع و معادن همراه هستیم، سازمان سمت و هیچ مشکلی هم نداریم و تقریبا خود همکاران ما تو سازمان سمت تقریبا خودشون هم میدونن که واقعا محیط زیست اهمیت داره، اولویت داره. تفاهم‌نامه کمیته تعاملی که ما داریم اولین اولویت اون همین هستش که ما با هم تعامل داشته باشیم در اینکه واقعا اثرات زیست محیطی و اثرات مخرب معدن را کاهش بدیم. هرچند که حالا پیامدهایی هم آقای دکتر دارن که به هر حال حالا تو هم دیده شده، درآمدش برمیگرده ان شاءالله، بشه واقعا هزینه کنی تو همون منطقه، هم مردم متنعم بشه هم بهره ببره. ان شاءالله ما فقط باید که قوانین رو تحقیق اجرا کنیم، این چیزایی که واقعا مجلس مطبق کرده تو زمینه معدن واقعا برگشته درمان درآمدها ماده‌ای حتما محقق بشه که ان شاءالله مردم متهم بشن همین که واقعا خود محیط زیست هم بازسازی و احیا بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونیم از هر دو بزرگوار. همه ما خواهان افزایش اشتغال و کارآفرینی در جامعه هستیم و هم خواهان حفظ محیط زیست. سپاسگزارم از شما آقای دکتر نجف‌زاده و همینطور ممنونیم آقای باقری. شبتون بخیر باشه.
خدا حافظ.
بله، 25 دقیقه از آغاز روی خط خبر رادیو سلامت گذشت و میخواییم بریم سر وقت دومی موضوع امشب این برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و نگاهی به ورزش علمی در جامعه. پیش از این که بخش آغازین گفتگوی خودمون رو در دومی موضوع بشنویم، خب باید بگیم که آقای ابراهیمی تشریف آوردن و خدمتشون هستیم. آقای ابراهیمی سلام، بر شما خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. سلام میگم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و وقت همگی بخیر باشه. من در خدمت شما هستم.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
اینجاست که میتوانیم عشق به میهن رو، عشق به مفاخر خودمون رو، عشق به وطن رو در دل و روح بچه‌ها ساری و جاری بکنیم. ورزش صبحگاهی و صبحگاه مدارس بهترین موقعیت برای این که یک اجتماع بزرگ با هم به زیبایی هماهنگ و با ضرباهنگ‌های بسیار خوب و با محتواها و سرودهای حماسی انقلابی کار خودشون رو در مدرسه آغاز کنن.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر
بله، صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش رو شنیدیم و بریم سراغ آقای ابراهیمی و توضیحاتشون رو در خصوص موضوعی که انتخاب شده.
خواهش می‌کنم. من یه مروری از هفته تربیت بدنی و ورزش داشته باشم که از 26 مهر ماه شروع شده و تا روز دوم آبان ادامه داره. امروز که 30 هست، ورزش نشان افتخار، غرور ملی، اتحاد و همبستگی هست. روز به اصطلاح پنجم هفته تربیت بدنی هست. ما امشب می‌خوایم در خصوص با اجازه شما البته چند تا بخش رو داشته باشیم توی گفتگوهامون. یکی بحث حالا ورزش علمی و تعریف علمی از ورزش به خصوص ورزش همگانی، و یه بخش از گفتگومون هم می‌خوایم در خصوص اصلا سرانه فضای ورزشی در کشور و اصلا فاصلمون با استانداردهای جهانی به چه صورت هست. بعد هم نیست من یه اشاره‌ای هم بکنم یه طرحی رو وزارت آموزش پرورش با همکاری وزارت ورزش و ارگان‌های مرتبط تحت عنوان طرح شهید سلیمانی در دست اجرا داره که خب قرار هست سرانه ورزشی محیط‌های آموزشی افزایش پیدا بکنه و طبق اون چیزی که قولش رو داده